اولین لحظات روز شنبه دهم مهر ماه سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید و اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای نیمه شبتون یا برای اینکه وقتتون رو در کشور خودتون به این ترتیب با ما بگذرونید. من نوشین سیدحسینی هستم، مجری برنامه، و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن خبرها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنونده گرامی. این سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه هدف امارات متحده عربی از برپایی نمایشگاه اکسپو 2020 دبی را سرپوش گذاشتن بر موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور حاشیه خلیج فارس اعلام کرد. نمایشگاه اکسپو 2020 دبی نخستین نمایشگاه جهانی در خاورمیانه است که به گفته برگزار کنندگان آن با حضور 190 کشور از جمله جمهوری اسلامی و اسرائیل از روز جمعه کار خود را آغاز کرد. مایکل پیج، قائم مقام مدیر خاورمیانه‌ای دیدبان حقوق بشر، در بیانیه اظهار داشت این نمایشگاه فرصت دیگری برای امارات متحده عربی است که به غلط خود را کشوری باز، دگراندیش پذیر و احترام گذارنده به حقوق بشر معرفی کند، در حالی که در واقع در این کشور فضا برای فعالیت و ابراز نظر سیاسی بسته است. برگزار کنندگان اکسپو 2020 دبی امیدوارند 25 میلیون نفر در مدت 6 ماه برگزاری آن نمایشگاه از آن دیدن کنند. یک عضو هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از حدود 350 هواپیما تنها 100 هواپیمای فعال در کشور وجود دارد گفت نداشتن قطعات هواپیما موجب زمینگیر شدن حدود 70% هواپیماهای کشور شده است. مجتبی یوسفی همچنین گفت این آمار نشان می‌دهد که تنها 30% از ظرفیت صنعت هوایی کشور به کار گرفته می‌شود و به نوبه خود موجب شده درآمد حاصل از فروش بلیط کفاف هزینه‌های خطوط هوایی را ندهد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی هیچ عجله‌ای ندارد. به دنبال اعلام ورود طوفان هارجعی شاهین به نواحی جنوبی استان سیستان و بلوچستان، مدارس منطقه تعطیل شد. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشته بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران، مدارس شهرستان‌های کنارک، چابهار و دشتیاری شنبه 10 مهر امروز تعطیل خواهند بود. علیرضا شهرکی در این حال از آماده باش نیروهای امدادی و خدماتی در منطقه صحبت کرده و اظهار داشته اعلام شده ساکنان نان و مایحتاج عمومی خود را از پیش تدارک ببینند. این مقام مدیریت بحران در استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اعمال محدودیت تردد در جاده ها از ساکنان مناطق جنوبی استان خواسته از خروج از منازلشان اجتناب کنند. شمار دانشجویان بهایی که در آزمون سال جاری ورودی دانشگاه‌ها از حق تحصیل محروم شدند به 17 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعدادی از شهروندان بهایی که در کنکور سراسری شرکت کرده بودند در سایت سازمان سنجش با پیغام‌هایی از جمله مردود و مردود صلاحیت عمومی روبرو شده به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند. سازمان حقوق بشر عفو بین‌الملل پنجشنبه با اعلام همبستگی با دانشجویان محروم از تحصیل بهایی از مقامات جمهوری اسلامی خواست به نقض گسترده حقوق بشر و سازمان یافته علیه اعضای جامعه بهایی پایان دهند. انجمن فیزیک ایران به ادعاهای اخیر جانشین فرمانده کل سپاه در مورد پیشگام بودن در دانش فیزیک کوانتوم واکنش نشان داده، در اطلاعیه این اظهارات را بی‌پایه و اساس خوانده است. انجمن فیزیک ایران میگوید که شاید گویندگان چنین مطالبی تصور می‌کنند که طرح چنین مطالبی غرور ملی و امید نسل جوان را در داخل کشور تقویت می‌کند، اما حقیقت آن است که این نوع ادعاها برای همان جوانان نیز تنها باعث شرمندگی و برباد رفتن امید و اعتماد آنان به آینده‌ای مبتنی بر عقلانیت می‌شود. در یادار پاسدار علی فدوی، اول مهر با حضور در شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی، اظهاراتی مبنی بر پیشگام بودن در دانش فیزیک کوانتوم و سابقه این علم در جوامع اسلامی مطرح کرده بود. محمد رئیس‌زاده، رئیس دانشکده پزشکی سپاه پاسداران، به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران انتخاب شد. پس از برگزاری انتخاباتی که با رد صلاحیت‌های گسترده همراه بود، مجمع عمومی 8 دوره سازمان نظام پزشکی تشکیل و به ریاست محمد رئیس‌زاده رأی داد. در انتخابات سازمان نظام پزشکی شمار زیادی از پزشکان منتقد یا نزدیک به جناح اصلاح طلب، از جمله محمد رضا ظفرقندی رئیس سابق آن سازمان، از سوی هیئت نظارت رد صلاحیت شده بودند.
سپاسگزارم. بخشش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. همزمان با تشدید تنش‌ها میان ایران و آذربایجان، مانور نظامی ایران آغاز شد.
همکاری‌های بسیار پررنگ و راهبردی بین باکو و تل‌آویو پیش از تشدید دیگر ایران را نگران کرد.
سناد حقوق بشری علیه اجرای حکم اعدام در ایران بیانیه صادر کردند.
وقتی که اعتراض به شدت گوش کنار کشور، آمار اعدام ها بالا میره برای ایجاد ارعاب.
و وزیر دفاع اسرائیل لارس سفری بی سابقه به بحرین رفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. ارتش ایران روز جمعه رزمایش زمینی خود را در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری آذربایجان در شمال غرب کشور آغاز کرد. ایران پیام این رزمایش را حضور نیروهای اسرائیل و داعش در منطقه خوانده است. در هفته‌های گذشته تنش در نقاط مرزی ایران و جمهوری آذربایجان با دستگیری 2 راننده ایرانی در منطقه قره‌باغ بالا گرفته است. در این رابطه بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری آذربایجان، ارتش ایران روز جمعه رزمایش زمینی خود را در شمال غرب این کشور آغاز کرد.
یا محمد رسول الله.
نام این رزمایش زمینی فاتحان خیبر نامیده شده و یگانهای مختلف رزمی به همراه بالگردهای ارتش ایران نیز در آن حضور دارند. آنطور که سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده ی نیروی زمینی ارتش ایران میگوید، این رزمایش پیامهایی دارد.
ما احترام می‌گذاریم به حسن همجواری همه کشورها، ولی به شدت حضور عناصری از رژیم صهیونیستی، حضور تروریست‌های داعش را در این منطقه بر نمی‌تابیم.
پس از جنگ اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و آزاد شدن برخی از اراضی آذربایجان، تنش در نقاط مرزی ایران با این کشور بالا گرفته است. به ویژه بخشی از جاده اصلی میان ایران و ارمنستان تحت کنترل نیروهای آذربایجان درآمده است. پس از آن نیز علاوه بر افزایش محدودیت‌ها و عوارض گمرکی برای کامیون‌های ایرانی به مقصد ارمنستان، 2 راننده ایرانی هم بازداشت شدند که به تشدید تنش‌ها میان تهران و باکو دامن زده است. اما به نظر می رسد ایران در خصوص تنش به وجود آمده نگرانی های دیگری هم دارد. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند.
نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی واقعی و اون هم برمی گرده به حضور آشکار اسرائیل در این منطقه است و می شنویم که تقریبا در طول این مدت آذربایجان نزدیک به 7 میلیارد دلار جنگ افزار از اسرائیل گرفته و همینطور شماری از مستشاران اسرائیل در خاک آذربایجان هستند، البته به دعوت جمهوری آذربایجان. و همه اینها برای دولت جمهوری اسلامی نگران کننده است.
با ادامه تنش ها میان ایران و جمهوری آذربایجان، هفته گذشته سپاه پاسداران هم اعلام کرد رزمایشی در منطقه شمال غرب ایران برگزار می کند. احمد بخشیته، پژوهشگر سیاسی در دانشگاه ملی اوراسیا در روسیه، در ارزیابی تنش موجود میان ایران و جمهوری آذربایجان به رادیو فردا این چنین می گوید.
به نظر می رسد که بحث جریان های ناسیونالیسم ترکی هم هست که این دین رو داره که حالا شیطنت هایی که از سمت خود باکو هم ممکنه وجود داشته باشه که بتونه در خاک ایران هم دچار مشکلاتی بشه. یعنی یک بحث خارجی هستش که و از سمت دیگه رزمایش مشترکی که تحت عنوان سه برادر بود، آذربایجان، ترکیه و پاکستان داشتن، این موضوع دیگری بود که ایران رو دلخور کرد. و مهمتر از همه اینها خب همکاری های بسیار پررنگ و راهبردی بین باکو و تل آویو هستش که خب بیش از هر چیز دیگر ایران رو نگران کرد.
این پژوهشگر سیاسی اشتباهات متعدد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را دلیل دیگری در خصوص عدم کنترل این بحران عنوان می کند.
خطایی که جمهوری اسلامی داره این هستش که دو قطبی سازی میکنه. شما ترکیه و روسیه در موضوعات مختلفی با هم دچار چالش هستن، از جمله بحث اوکراین و کریم. اما ببینید از سمت دیگه همکاری های تاکتیکی و حتی میشه گفت استراتژیکی دارن که ریشه اون در همکاری های اقتصادی هست. اما جمهوری اسلامی کشورها رو به یک نگاه دو قطبی سازی میکنه. یعنی همین امروز جمهوری آذربایجان انتظار داره که اون رو در واقع باکو رو در یک دو قطبی ایران اسرائیل قرار میده و وقتی که کشورها در این دو قطبی قرار میگیرن طبیعی هستش که خب منافع رو نگاه میکنن که کدوم سمت منافع دارن و که اساسا نگاه مطلق گرایانه خیلی سیاست خارجی صحیحی نیستش.
پیشتر برخی رسانه‌ها و افکار عمومی در ایران پس از جنگ اخیر قره‌باغ از سیاست خارجی منفعل جمهوری اسلامی در قبال تحولات قره‌باغ انتقاد کردند. به ویژه نتایج آن موجب شد تا ترکیه، رقیب منطقه ایران در تحولات جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز، جای پای محکم‌تری پیدا کند. تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی:
شاهد هستیم یک نوع بیماری روزمرگی گریبان سیاستگذاری های خارجی جمهوری اسلامی رو گرفته، به هیچ وجه چشمانداز روشنی رو ندارن برای فعالیت های خودشون در میان مدت در این منطقه یا در مناطقی مثل آسیای مرکزی و به همین خاطر بیشتر رفتارشون رفتار واکنشی، کنش از طرف دیگران، با تأخیر واکنش نشون میدن و واکنششون هم مطمئنن سخت افزاری با تکیه بر منافعی نظامی، رزمایش های نظامی و یا تهدیدهای امنیتی همسایگانشون. و از طرف دیگه ما همه کس رو داشتیم بجز اینکه پاکستان بیاد این وسط، و پاکستان کشوری است با یک بنیه اتمی و خب حالا ایران در شمال مرزهای خودش ترکیه و پاکستان رو داره که یک رزمایش اونجا کردن، اسرائیل رو هم داره از طرف دیگه که به نوعی حمایت نظامی میکنه از جمهوری آذربایجان، و این ترکیب اینها برای دولت جمهوری اسلامی نگران کننده است، یارگیری های تازه است و واقعا جمهوری اسلامی نمیدونه که در این وضعیت فعلی کجا قرار گرفته.
در میان واکنش ها به تحولات موجود، روز جمعه عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، جمهوری آذربایجان را آذربایجان جدا شده خواند. او در توییتی نوشت: تاکنون حاکمان آنجا را محترم و به رسمیت شناخته ایم، اما متوجه باشند که با قدرت اجاره‌ای نمی توانند شاخ و شانه بکشند.
این صدا صدای رادیو فرداست. وزیر دفاع اسرائیل یائیر لاپید در سفری بی سابقه به بحرین درباره موضوعاتی از جمله اقدام مشترک علیه تهدیدهای پهپادی ایران رایزنی کرد. همزمان وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن فرصت بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام را محدود دانسته و هشدار داده که این فرصت در حال کوتاه‌تر شدن است. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و ابتدا درباره اظهارات وزیر خارجه اسرائیل پرسیدم.
تصور میکنم که سفر وزیر خارجه اسرائیل به بحرین چند منظور رو دنبال میکرده. مهمترینش این استش که توسعه بده رابطه اسرائیل رو با بحرین، با توجه به اینکه این رابطه که یک سال ازش میگذره در بعد اقتصادی و توریسم و اینا خیلی پیشرفتی نداشته. ولی از طرف دیگه بحرین مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا هستش و بنابراین یک شریک مهمی برای اسرائیل هم تلقی میشه. از این گذشته اگر اسرائیل و بحرین بتونن اونطوری که در سخنانشون مطرح شد در زمینه مبارزه با پهبادهای ایران یک نیروی ضربتی ایجاد بکنن، این کار نیازمند پشتوانه نظامی داره و یک بحث سیاسی صرف نیست که دو کشور هم دیگه بخوان به توافق برسن. اما اینکه چجور خود بحرین و یا اسرائیل بخوان اونجا کاری انجام بدن که موازی حضور نظامی آمریکا نباشه خیلی روشن نیست. بیشتر به نظر میاد که صرفا یک بیان اراده روشن هست در مورد همکاری تا اینکه واقعا راه‌های عملی اون مشخص باشه.
از طرفی فشارها از طرف آمریکا درباره بازگشت به مذاکرات احیای برجام بر ایران هم رو به افزایش هست، چون وزیر خارجه آمریکا آقای آنتونی بلینکن گفته که الان مشکلی که ما مواجه هستیم این هستش که ایران در واقع با نقض برجام در حال استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر هست.
بله، این هرچی که زمان بیشتر میگذره سفر عامل افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده 20% و 60% از یک طرف، سانتریفیوژ های پیشرفته تر از طرف دیگه، به صورت سنگینی میکنه بر اینکه اصلا برجام ممکنه که از سر گرفته بشه یا از سر گرفته نشه. و اونطوری که آقای بلینکن میگه توپ در زمین ایران هست اما نه برای مدت طولانی، چون اگر ایران بخواد به این ذخایر اضافه بکنه بعد صحبت این پیش میاد که میخواد اونا رو چیکار بکنه. و از اون طرف هم زمزمه های شنیده میشه که ایران میخواد بخشی از سانتریفیوژ های پیشرفته رو حفظ بکنه برای خودش. هر کدوم از این شرایط شرایطی خواهد بود که هیچ ربطی به برجام نداره، چون احیای برجام خود ایران هم بارها گفته ما برجام اگر بخوایم نه چیزی کمتر از این میخوایم نه چیزی بیشتر از این، در حالی که حالا این کارهایی که دارن میکنن چیزی بیشتر از برجام فعلی است. و بنابراین این سوال وجود داره که خب حالا این ذخایر رو میخوان چیکار بکنین. بنابراین اینها فقط میتونه به خصوص با در نظر گرفتن اینکه یک تیمی داره میاد روی کار که اصلا ماهیتا ضد برجام بوده در گذشته و الان هم رفتار و گفتارش این رو نشون میده، اینا بیشتر به نظر میاد که برای خاتمه دادن به برجام هست. و البته یک نظر بدبینانه تری هم اینجا وجود داره و اون این هستش که ایران داره وقت کشی میکنه برای اینکه شاید یک امر غیر منتظری رو اعلام بکنه، مثلا دسترسی به یک نوع سیستم جدید افزایش ذخایر اورانیوم و یا اینکه افزایش میزان تولید در هر روز و هر هفته قبل از آغاز برجام بیشتر به قصد گرفتن امتیاز، در حالی که یک چنین اقدامی میتونه به طور کلی برجام رو اصلا از بین ببره. به نظر میرسه که تداوم و پیشرفت مذاکرات برجام مستلزم این استش که ایران از این فعالیت‌هاش کم بکنه و در این حال شرایطی رو که مطرح میکنه به خصوص در مورد تحریم‌های مرتبط با برجام یا تحریم‌های غیر مرتبط با برجام مثل تحریم بیت رهبری و سرداران سپاه و علاوه بر اون بحث راستی آزمایی اون رو برای خودش روشن بکنه.
اظهارات جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنوید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
در ایران علم ریاضی جدید کلن به هم خورده، تورم ما دیگه صد که دیگه سقف عدد درصده دیگه پاک به هم خورده، ما دیگه علم ریاضی جدید رو کنار گذاشتیم، تورممون شده 100 برابر 1000 برابر، علم ریاضی جدید به هم خورده، دیگه علمی به نام علم ریاضی در تورم ایران وجود نداره. ملتم اگر دیر به جنبن به گدایی که افتادن به بدترین رای دچار خواهند شد. اینی که داستان ما با جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، شما هم هی برای جمهوری اسلامی خواهشان تبلیغ نکنید.
دستاورد این انقلاب چی بوده؟ هیچ. اینکه کلی از آدما رو در به در کشورهای خارجی کرده، الانم که ترکیه داره منفعتشو میبره، مردم ایران تمام ثروت و پولشون رو بردن توی ترکیه سرمایه گذاری کردن و دستاورد این انقلاب این بوده که واقعا چپاول کنن ایران رو از بین بردن برای همیشه.
اگر سهم ما رفع بشه شاید فقط مقدار خیلی کمی در معیشت مردم اثرگذار باشه، به این علت که معیشت مردم هرگز در اولویت دولت نیست و نبوده. حداقل میتونیم مثال بزنیم توی این مدت کرونا و آسیبی که به برخی از مشاغل رسید، هرگز دولت برای اون قشر از جامعه تدبیری نیندیشید و اصلا میتونم بگم حتی به روی مبارک خودشون هم نیاوردن. و قطعا رفع تحریم ها سرمایه کشور رو از سمتی به جیب حزب الله و یاران حکومت ما در کشورهای مختلف سرازیر خواهد کرد، از سمتی هم هزینه خواهد شد برای یه سری دیگه از حامیان خرابکاری در خاورمیانه توسط حکومت. این برداشت بنده هست.
این حکومت جمهوری اسلامی ایران چه با برجام و چه بی برجام، هرچی ثروت تو ایران هست برای خودش ور می‌داره، چیزی به مردم ایران نمیخواد بده و بعد از اینکه غارت میکنه بقیه انبار رو هم در راه‌های نادرست خرج میکنه. بنابراین من با شناخت و تجربه‌ای که دارم به این موضوع توجه نمی‌کنم که برجام باشه ثروت زیادی میاد یا نمیاد. همیشه ایران ثروت داشته ولی این حکومت بوده که هم غارت کرده هم خرابکاری کرده اقتصاد ایران رو و دلش به حال مردم ایران نمی‌سوزه و علاقه‌ای به اونها نداره مگر طرفداران خود حکومت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سه نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران را جنایت سازمانیافته دولتی خوانده و خواستار اعتراض مردم ایران و جهان علیه حکومت ایران شدند. کمیته مبارزه با آزادی زندانیان سیاسی، کمیته بین المللی علیه اعدام و کمپین برای آزادی کارگران زندانی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، و ابتدا درباره آمار اعدام ها در سالهای اخیر در ایران پرسیدم.
بر اساس آماری که سازمان حقوق بشر ایران جمع‌آوری کرده، در ماه نخست سال جاری میلادی حدود 216 نفر اعدام شدند که این حدود 10 یا 15 مورد بالاتر از دو سال گذشته بوده، یعنی در مقایسه بالا رفته. یک تفاوت دیگه هم اینه که تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر امسال در این 9 ماه 3 برابر اعدام‌های مواد مخدر در سال گذشته. این یک تفاوت چشمگیره نسبت به همسال گذشته، هم در واقع 3 سال گذشته.
آیا قرار نبود که مجازات اعدام از بین مجازات‌های مربوط به متهمان مواد مخدر برداشته بشه؟
جمهوری اسلامی حدود 4 سال پیش پس از فشارهای بین‌المللی هم از طرف اتحادیه اروپا و هم از طرف سازمان ملل تغییراتی در قانون انجام داد که بنابر قوانین جدید بیشتری کسانی که به اعدام مواد مخدر در قانون سابق به اعدام محکوم شدند، در اساس قانون جدید قرار بود که به زندان محکوم شدند. فقط مواردی مثل استفاده از سلاح گرم یا حمل سلاح و قاچاق مواد مخدر قرار بود جزاش اعدام باشه. ولی ما میدونیم که در جمهوری اسلامی ما دادرسی عادلانه نداریم. سر کسانی که به هم اتهامات مربوط به مواد مخدر و هم اتهامات دیگه به اعدام محکوم میشن، پشت درهای بسته توسط دادگاه‌های انقلاب محکوم میشن، دسترسی به وکیل ندارن و در واقع دست جمهوری اسلامی باز هست برای بالا یا پایین بردن آمار اعدام ها. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که هدف مجازات اعدام مبارزه با جرم نیست، بلکه حفظ نظامه. به این دلیل وقتی که نیاز نظام به ایجاد وحشت در جامعه بالا میده، آمار اعدام هم بالا میده.
منظورتون این هستش که از طریق اعدام ارعاب منظورتونه؟
بله، اینو در واقع ما تحقیق کردیم. با وجود اینکه اکثر کسانی که در جمهوری اسلامی اعدام میشن، اگه نگاه کنیم به 15 سال گذشته، اکثرا اتهامات غیر سیاسی دارند، ولی زمانبندی اعدام ها با رویدادهای سیاسی ارتباط خیلی نزدیکی داره. برای مثال در 2 هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری، در واقع هر 4 سال وقتی که حکومت نیاز به تشویق مردم برای مشارکت داره، آمار اعدام ها پایین میاد، فضا روی خود باز میکنن، ولی وقتی که اعتراض به شدت گوش کنار کشور است، این که انتظار اعتراض باشه، آمار اعدام ها بالا میره برای ایجاد ارعاب. و مهمترین ابزار برای ایجاد ارعاب در هر دیکتاتوری اعدام هست. این رو هم در نظر داشته باشیم که اعدام هایی رو ترجیح میدن که کم هزینه باشن، یعنی که اعدام یک فرد شناخته شده سیاسی هزینهش میتونه خیلی بالا باشه، ولی اعدام افراد ناشناسی که حالا به اتهام جرم مواد مخدر یا قتل دست شدن و کسی اسمشون رو نمیدونه و در موردشون چیزی نمیدونه، هیچ کمپین براشون نیست، اینها کم هزینه هستن ولی تاثیرشون به جامعه همون هست و اون هم ارعاب.
ولی با این وجود نوید افکاری که سازمان‌های حقوق بشری بیانیه‌های مختلف دادن در حمایتش و در انتقاد از احتمال اعدامش، ولی باز هم اعدام شد.
یاد داریم که در واقع اخبار مربوط به نوید افکاری این که به اعدام محکوم شده، اولین اطلاعاتی که در موردش به بیرون دست کرد که خود ما هم منتشر کردیم فقط 2 هفته قبل از اعدامش شد و طی این 2 هفته توجه بسیار زیادی گرفت. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که اعدامش به با در واقع یک اعدام عجولانه بود همین بود که حکومت فکر میکرد که توانایی دوبار عقب نشینی رو نداره، چون که قبل از اون دقیقا چند هفته قبل از اون کارزار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به وجود اومد با هشتگ اعدام نکنید در اعتراض به احکام اعدام 3 معترض دیگه، که اونجا نظام مجبور به عقب نشینی شد و من فکر میکنم که امکان یک عقب نشینی دیگر رو نداشت، هرچند اگر کمی صبر میکردن و این کارزار نوید گسترده تر هم میشد اون موقع هزینه‌ش اونقدر بالا میرفت که به نظر من که نمیتونستن این اعدام رو اجرا کنند.
اظهارات محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ رو میشنیدید. نوبت میرسه به پایان بخش این مجله. آخرین اخبار میادین ورزشی از فریبرز غریب کارشناس ورزشی.
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران جمعه شب اسامی 26 بازیکن را برای 2 مسابقه برابر امارات و کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی اعلام کرد. مرحله جدید اردوی تیم ملی از روز شنبه آغاز می شود و ملی پوشان روز 1 شنبه برای مسابقه روز 15 مهر با امارات راهی این کشور خواهند شد. ملی پوشان بعد از مسابقه با امارات به تهران باز می گردند و روز 20 مهر در ورزشگاه آزادی تهران برابر کره جنوبی سفرایی خواهند کرد. تیم فوتبال ایران در گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا با 6 امتیاز از 2 پیروزی برابر سوریه و عراق در صدر جدول ایستاده. دوره 5 ساله عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پایان رسید و او بدون پرداخت سهمیه حق پخش فوتبالی ها از این سازمان خداحافظی کرد و خبرگزاری ایسنا کارنامه او را در این زمینه مردود اعلام کرده. پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال یکی از الزامات فیفا و AFC در رقابت‌های برون مرزی است که طی چند سال اخیر به یکی از مشکلات در فوتبال حرفه‌ای داخل ایران تبدیل شده. صادق درودگر رئیس سابق سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال پیش از این در این زمینه گفته:
2 تا ما مشکل داریم، یکی کپی رایت، یکی تی وی رایت، یعنی حقوق مؤلفین و مؤسسین برای فوتبال که ما تولید کننده محتوای فوتبالی، یکی هم درآمدهای پخش زنده مسابقات فوتبال. این 2 تا رو تا زمانی که نگیریم نه وضعیت باشگاه‌ها درست میشه، نه وضعیت اقتصاد فدراسیون فوتبال، نه وضعیت اقتصاد سازمان لیگ.
50مین دوره پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان روز شنبه در شهر اسلو پایتخت نروژ آغاز می شود. طبق قرعه در اولین روز این رقابت‌ها 4 آزادکار ملی پوش ایران، رحمان عموزاد در 61، یونس امامی در 74، حسن یزدانی در 86 و امیر حسین زاره در 125 کیلو برابر حریفان خود به روی تشک می روند. تیم تنیس نوجوانان دختر ایران با پیروزی برابر لبنان عنوان قهرمانی مسابقات زیر 12 سال غرب آسیا را در کشور اردن به دست آورد. و از لیتوانی محل برگزاری مسابقات جام جهانی فوتسال خبر آمده. گلاره ناظمی، بانوی داور فوتسال ایران، روز یکشنبه در دیدار فینال بین تیم‌های پرتغال و آرژانتین به عنوان داور وقت نگهدار قضاوت خواهد کرد. این برای اولین بار است که یک بانوی ایرانی در فینال یک تورنمنت مهم مردان قضاوت می‌کند. گلاره ناظمی همچنین طی هفته گذشته در چند مسابقه جام جهانی فوتسال در لیتوانی قضاوت کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته آمار حوادث ضمن کار در ایران بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. دور جدید اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه آغاز شده است. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، کارگران معترض در دومین روز اعتصاب در روز چهارشنبه با انتقاد از عملکرد شورای اسلامی کار این شرکت در آن را گل گرفتند. کارگران هفت‌تپه مطالبات بسیاری مطرح کردند. ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران در جمع کارگران این شرکت درباره این مطالبات گفته است:
رأس اونها تعیین تکلیف مدیریت شرکت و سرنوشت کشت و اوورهال کارخونه و صنعته. دومیش برگشت به کار بچه‌های اخراجی مطالبه گره. سومیش تعیین تکلیف بچه‌های دفع آفات، فنی کارخونه و تجهیزات. چهارمی پرداخت مطالبات صنفی که اسد بیگی پرداخت نکرد و ما 5 سال مدام مبارزه کردیم و اونها رو به ما ندادن. هر کسی بیاد بشینه اینجا باید اینا رو پرداخت کنه. غذای گرم 25,000 تومان، کمترین کیفیتی که داشته باشه 25,000 تومان، ما 5,000 تومان میگیریم. نوشابه، آب معدنی کوچیکی هم بهت نمیدن. تو صبحونه تو نهارت توی شرکت باید بخوری. کوتاه نیاید. بدی آب هوا هست تو شرایط بد استان خوزستان. حق همسر 13,000 تومان. 13,000 تومان یه آب معدنی بزرگم نمیشه. یه مورد دیگه، حمایت از وکیل کارگران هفت‌تپه. آقایون اگه فرغانی زیلابی وکیل ما نبود، ما آهنگ‌هایی بهمون چسبوندن، بر چسبایی که بهمون چسبوندن و قانون و راه قانون رو بلد نبودیم، ولی این خانم با درایت خودش، با تدبیر خودش و همراهی سخنوران هفت‌تپه و فعالین هفت‌تپه باعث شد ما تبرئه شدیم و حق به ما دادن. حق مال ما بود، اما برچسب دادن. این خانم با درایتش تونست ما رو نزدیک 13 یا 14 پرونده هر نفر، حالا من خودم یکی، تبرئه بشیم.
اعلام حکم امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه است. امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی در زمستان سال 94 شرکت نیشکر هفت‌تپه با مساحت 24 هزار هکتار مساحت را با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی خریداری کردند. محاکمه این دو پس از افشای پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با 10 تن دیگر آغاز، ولی در سال گذشته متوقف شد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که جوشکاران در پایبندان عسلویه با مطالبه امضای قراردادهای کار تا روز 10 مهر اعتصاب کردند. همچنین کارگران پیمانی پروژه‌ای در اکسیر در فاز 14 عسلویه به اعتصاب خود ادامه دادند. آنها اعلام کردند که تا هنگامی که قراردادها کتبی و رسمی نشوند کارا اثر نمی‌گیرند. این شورا اشاره کرد که زمزمه‌های بازگشت به اعتصاب در دیگر شرکت‌های فاز 14، پروژه جاسک، پتروشیمی بوشهر، شرکت‌های فعال در پالایشگاه آبادان و پارس پنل دیده می‌شود. بر اساس این گزارش اعتراض‌ها اکثراً به خلف وعده پیمانکاران در پذیرش 20 روز کار و 10 روز مرخصی و نیز دستمزد مورد درخواست کارگران در برخی از شرکت‌ها انجام شده و می‌شود. از فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره اعتصاب‌های اخیر می‌پرسم.
بیشتر از 3 ماه از شروع اعتصاب کارگران پروژه نفت می‌گذره. از همون روزهای اول اعتصاب پیمانکاران و نهادهای کارفرمایی و دولتی از ابزارها و روش‌های مختلفی برای به شکست کشوندن اعتصاب کارگران استفاده کردند. یکی از اعمالی که پیمانکاران به کار بردن تا کارگران را به سر کار برگردونن و به اعتصاب پایان بدن این بود که در تماس با کارگران به اونها وعده میدادن که خواسته های آنها مبنی بر افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری را قبول کردند و از این طریق بخشی از کارگران را به سر کار برگرداندند. این روند تقریبا در ماه دوم اعتصاب شروع شد، اما پس از زمان کوتاهی آن کارگرانی که با وعده پیمانکاران به سر کار برگشته بودند با خلف وعده پیمانکاران روبرو شدند. یعنی برخلاف اون چیزی که قرار بود افزایش دستمزدها منطبق با شرایط کمپین و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت انجام بگیره اتفاق نیفتاد و پیمانکاران تنها به افزایش درصدهایی به دستمزد کارگران تن می‌دادند. در نهایت کارگران بخش‌های مختلفی که با این شرایط مواجه شده بودند دوباره به اعتصاب برگشتند و کارگاه‌ها را ترک کردند. لازم به ذکر که تمام پیمانکاران و شرکت‌ها با افزایش حقوق‌ها موافقت داشتند، اما این شرایط با لیست پیشنهاد مزی کارگران فاصله زیادی داشت. به هر حال کارگران پروژه‌ای در فاز 14 از سلوی شرکت IGC، نیروگاه غرب کارون، شرکت پارس قدرت و کارگران پتروپالایش کنگان، شرکت اکسیر و کارگران پالایشگاه اصفهان از جمله کارگرانی هستند که در ماه گذشته به سر کار برگشته بودند که مجدداً دست به اعتصاب زدند و در بخش‌ها و شرکت‌های دیگری نیز همین اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه کارگران جوشکار و فیتر در حدود بیشتر از 30 شرکت با افزایش حقوق و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت موفق به عقد قراردادهای جدید شدند، دیگر کارگران نیز حاضر به قبول شرایط پایین‌تر نیستند و این کشمکش بین کارگران و پیمانکاران هنوز تداوم دارد. این نکته رو هم باید اشاره بشه که کارگران پروژه‌ای خواستار حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانی نیز هستند و بر این باورن که بخش زیادی از دستمزد و دسترنج این کارگران توسط همین پیمانکاران غارت میشه.
شمار زیادی از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان قم روز پنجشنبه در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان در قم تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، تجمع کنندگان خواستار اجرای طرح رتبه بندی به میزان 80% دستمزد هیئت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسونسازی حقوق برای معلمان بازنشسته و دیگر مطالبات خود شدند. یکی از معلمان در قم در مصاحبه‌ای به خبرگزاری ایسنا گفت:
علت تجمع فرهنگیان راجع به بحث مشکلات معیشتی و حقوقیه که دریافت میکنن. متاسفانه وقتی ما معلم‌ها خودمون رو با سایر کارمندان ادارات دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم در شرایط یکسان حقوقی به مراتب کمتر از اونها دریافت میکنیم و این مشکل سالهای سال هست که تداوم داره و به دفعات از طرف معلمان اعتراضاتی شده و یه سری رسیدگی های به نظر بنده سوری و جهت اینکه صدای همکاران فرهنگی ما رو بخوابونن یه برنامه های سوری و وعده های دروغین هم داده شده، اما تا حالا هیچگاه به این وعده ها جامعه عمل پوشانده نشده.
همچنین در روز پنجشنبه تجمعی مشابهی در عراق برگزار شد. در روزهای اخیر تجمعهای بسیاری از سوی معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای ایران برگزار شده است. از جمله در روز سوم مهر که تجمعهایی در بیش از 40 شهر ایران برگزار شد. تجمعهایی که با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شدند. به گفته یه تشکل‌های صنفی معلمان، تجمعها از جمله در آبادان، اهواز، کرمان، اصفهان، مشهد، ماهشهر، بجنورد، تهران، سقز، شیراز، کرمانشاه، مریوان و ایلام برگزار شدند. همچنین در اصفهان. علاوه بر این می توان به بندرعباس، درود، خرم‌آباد، کازرون، لامرد، یاسوج، تربت حیدریه، ممسنی، ایزه، کوهدشت، بهبهان، اندیمشک، یزد، رشت، زنجان، قزوین و ساری اشاره کرد. در سنندج نیز یکی از معلمان زن در جمع همکاران خود گفت:
معلمان از نامه‌نگاری ها، دیدارها با مسئولان وزارتی، سازمان وزارت برنامه و بودجه، مسئولان وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس که به هر معلم به دین یک برگه رأی می‌نگرند، خسته شدند. شاهد به میدان آمدن معلمان برای گرفتن حق قانونی خود هستیم که تمام راه‌های قانونی را طی کردند. معلمان اگر به صداقت شما مسئولین شک داشتند، امروز به بی صداقتی شما یقین دارند. معلمان شاهد افزایش بی‌ملاحظه حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه‌ها و دامن زدن به این شکاف شگرف هستند. بگونی که دریافتی یک نفر با 2-3 سال خدمت با معلمی لیسانسه با 20 سال خدمت برابری نمی کند.
معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمیه دانشگاه ها هستند، اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، در فایلی صوتی که در کانال تلگرامی این تشکل صنفی منتشر شد گفته است:
از زمان دولت آقای احمدی نژاد این بحث رتبه بندی شروع شده، در دولت آقای روحانی هم ادامه داشت، همچنان هم در دولت آقای رئیسی به این خواسته همکاران جواب مثبتی داده نشده. تر در کمیسیون آموزش مجلس مصوب شده، اما هیئت رئیسه مجلس با بهانه عدم تخصیص منابع لازم در بودجه 1400 جلوی طرح این لایحه رو در صحن علیه مجلس گرفت. خبرهایی که الان میرسه اینه که این طرح با تغییراتی قرار اجرا بشه که این تغییرات مورد اعتراض معلمان هست.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش مربوط به حوادث ضمن کار در ایران را با یک خبر شروع کنیم. حساب توییتری پویش کارکنان رسمی نفت خبر داد که در پی یک حادثه ضمن کار در یک دکل حفاری پای یکی از کارکنان صنعت نفت قطع شده است. در روزهای اخیر اخبار زیادی در مورد حوادث ضمن کار در ایران انتشار یافته است، از انفجار در محل کار تا سقوط از بلندی، از تصادف واژگونی مینیبوس یا اتوبوس حامل کارگران تا اصابت اجسام سخت به آنان. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه جا افتادن حوادث کار و عادی شدن آن موضوعی است که کنشگران اجتماعی و فعالان صنفی بارها به آن واکنش نشان دادند نوشت: آنها بارها از دستگاه‌های دولتی خواستند که امنیت جانی نیروی کار را رها نکنند و با استقرار موشکافانه و وسیع نظام بازرسی و ارجاع تخلفات به مراجع رسیدگی به موقع از به خطر افتادن جان آنها جلوگیری کنند. در این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش روند حوادث خبر داده و به نقل از سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی نوشته که تعداد حوادث منجر به غیرفوت از 9025 مورد در سال 98 به 8544 مورد در سال 99 کاهش یافته است. این در شرایطی است که در همین سالنامه آمده است که تعداد حادثه دیدگان از بیش از 21560 مورد در سال 98 بیش از 2 برابر شده و به حدود 44500 مورد در سال 99 رسیده است. ایلنا در گزارش خود اشاره کرد که در زمینه کارگاه‌های خارج از شمول قانون تامین اجتماعی آماری در دست نیست و سازمان تامین اجتماعی هم به سبب نداشتن مسئولیت بازرسی در آنها آماری منتشر نمی‌کند. اما به نوشته این خبرگزاری این سیر افزایشی می‌تواند در کارگاه‌های کوچک خارج از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی بیشتر هم باشد. بر اساس این گزارش در مجموع از سال 94 تا 99 نزدیک 140,000 کارگر دچار حادثه شدند که بیشتر آنها منجر به غیرفوت شده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
گزارشی که ایلنا با استناد به سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی از موضوع حوادث کار در ایران منتشر کرده جامع، دقیق و واقعی به نظر نمی‌رسد. اول اینکه آمار حوادث کاری در کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار که اتفاقاً بیشترین تعداد حوادث در همین کارگاه‌ها از قبیل کارگاه‌های ساختمانی و معادن غیر رسمی رخ میده، در این گزارش به طور دقیق لحاظ نشده. مسئله دوم این است که در گزارش به دلایل بروز حوادث در محیط‌های کاری اشاره نشده و البته اینو می‌دونیم که به طور معمول در حوادثی که اتفاق می‌افته در اغلب گزارش‌ها نظر کارشناسی بازرسان بر بی‌احتیاطی و اشتباهات فردی کارگران هست تا سهم کارفرما در حادثه، و به نظر میرسه در این گزارش با سوگیری آماری تلاش شده تا روند کاهشی بودن اتفاقات و حوادث کار به خواننده القا بشه، در حالی که در خود گزارش اشاره شده که تعداد حادث دیدگان در سال 99 به دو برابر سال گذشته افزایش یافته. سوم این که این گزارش تنها به تفکیک جنسیتی حادث دیدگان پرداخته و موضوع آسیب‌ها و حوادث کاری که برای کودکان کار اتفاق می‌افته رو ندیده گرفته، در حالی که بخش قابل توجهی از این حوادث برای کودکان خصوصا در کارگاه‌های غیر رسمی و کارگاه‌های به اصطلاح زیرزمینی و کوره‌پزخانه‌ها رخ میده. موضوع چهارم اینه که بخش عمده از حوادث منجر به غیر فوت در همون ساعات اولیه وقوع حادثه با فشار کارفرما و پیمانکار به کارگر حادثه دیده برای رضایت دادن و یا حتی شکایت نکردن به سازمان تأمین اجتماعی آمارش اصلا ثبت نمیشه، یعنی کارگری که هیچ کجای این قانون ازش حمایت نمیکنه و از طرف دیگه تشکل و سندیکا و اتحادیه کارگری خودش رو نداره که لااقل از اونجا بتونه برای احقاق حقش تلاش بکنه، و از طرف دیگه ماهیت کارش موقتیه، امنیت شغلی نداره، قرارداد کاری حتی نداره، با تعدید کارفرما به اخراج مواجه میشه و یا در خوشبینانه ترین حالت از طرف کارفرما تطمیع میشه که با گرفتن مبلغ جزئی خسارت نقدی و با پرداخت هزینه درمانش توسط کارفرما اون هم در مقابل حادثه رو گزارش نکنه و شکایتی نداشته باشه. این موضوع رو من شخصا در محل کارم بارها و بارها دیدم و با موارد بسیاری هم در شرکت‌های دیگه مواجه بودم.
آقای شجیراتی می‌افزاید
در گزارش موجود به آمار حوادث کارگران بیمه نشده، کارگران مهاجر و به اصطلاح بدون مجوز هم اشاره نشده و این بخش از کارگران حادثه دیده تعمدن نادیده گرفته شدند.
در همین حال به یک نکته نیز باید اشاره کرد، اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازرس کافی در اختیار ندارد. معاون روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه گفته که به طور استاندارد باید به ازای هر 10,000 تن یک بازرس کار وجود داشته باشد، اما در ایران به ازای هر 15,000 تن یک بازرس وجود دارد. در این ارتباط در اردیبهشت سال جاری به ازای بیش از 1,301,000 کارگاه بیش از 540,400 کارگاه مورد بازرسی قرار گرفتند و به این ترتیب بیش از 760,000 کارگاه مشمول قانون کار در اردیبهشت ماه سال جاری مورد بازرسی قرار نگرفتند. در این حال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای جبران کمبود بازرس از 20,000 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هم استفاده می کند. اما به نوشته ایلنا نهادهای صنفی مرتبط با این کمیته ها از این همکاری رضایت ندارند و نقش خود را کمرنگ می خوانند. بخش دوم اخبار را می شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران شرکت کاغذ پارس و یک شرکت زیرمجموعه آن در اعتراض به اخراج 14 تن از همکارانشان اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس این گزارش شرکت کاغذ پارس از زمان واگذاری به بخش خصوصی کارگران را به عنوان نیروهای پیمانکاری استخدام کرد. کارگران این شرکت از طرح طبقه بندی مشاغل محرومند و دستمزدشان حدود 5 میلیون تومان در ماه است. در این حال به حدود 60 کارگر این شرکت گفته شده که به زودی اخراج می شوند. کارگران گفتند که کارفرما و شرکت پیمانکار قصد دارند نیروهای جدیدی را از بستگان خود استخدام کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که جمعی از کارگران معادن شرکت زغالسنگ کرمان در اعتراض به پایین بودن دستمزد و مزایا تجمع کردند. اکثر این کارگران از معادن خصوصی پاپدانای جنوبی، چشمه پونه، سراپرده، بابشکون، گله توت و 12-14 بودند. آنها با اشاره به اینکه تولید معادن خصوصی دو برابر تولید معادن دولتی است، افزودند که دستمزدشان نصف کارگران معادن دولتی است. به نوشته این اتحادیه کارگری، دستمزد بیشتر کارگران بین 4 تا 5 میلیون تومان در ماه است. همسری کارگر پیمانی شهرداری دهدشت در استان کهگیلویه و بوی رحمت به دلیل پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد همسرش و ناتوانی در خرید لوازم مدرسه فرزندانشان بر سر خودسوزی درگذشت. محمد جواد عرفانی کارگر شهرداری دهدشت به خبرگزاری ایسنا گفت قبل از خودسوزی همسرم در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد معوقه در مقابل شهرداری تجمع کردیم، اما کسی به دادمان نرسید. وی افسود که همسرش گفت که کجا دیده داده شده کسی در اداره کار کند اما دستمزدش را ندهند و نتواند برای فرزندانش قلم و دفتر بخرد و پس از آن به حیات رفت و نفت بر روی خود ریخت و خود را آتش زد. این کارگر شهرداری دهدشت گفت که برخی از همکارانش به علت پرداخت نشدن دستمزد و نداری کارت یارانه خود را پیش نانوایی گرو می‌گذارند تا بتوانند نان قرضی بگیرند و به خانه ببرند. کارگران پیمانی شهرداری دهدشت در ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان تجمع کردند. یکی از کارگران با اشاره به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزدش افزود که به خاطر فقر و نداری مجبور شد گوشی فرزندش را بفروشد و او امسال نمیتواند در کلاس‌های مجازی شرکت کند. در سالیان گذشته اخباری در مورد خودکشی یا خودسوزی شماری از کارگران در ایران گزارش شده است. از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران در خرداد ماه از خودسوزی 3 کارگر در مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد خبر داد. همچنین میتوان به خودکشی 3 معلم به نامهای حسن چنارانی، غلام عباس یحیی‌پور و امین کیانپور در 2 ماه گذشته به دلیل فقر و مشکلات معیشتی اشاره کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی فرهنگیان ایران بازداشت عزیز قاسم‌زاده را محکوم کردند. آنها خواستار پاسخگویی حکومت به مطالبات قانونی و صنفی معلمان و آزادی عزیز قاسم‌زاده، سخنگوی کانون فرهنگیان استان گیلان و تمامی معلمان زندانی شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم در بیانیه مشترکی بازداشت آقای قاسم‌زاده را محکوم کرده و خواستار آزادی تمام معلمان زندانی شدند. در حال حاضر 15 تن از معلمان زندانی‌اند. محمد ارکیان، نصرت بهشتی، حسن حسین خانی، هاشم خواستار، محمد رضا رمضان‌زاده، محمد حسین سپهری، اسماعیل عبدی، معصومه عسکری، غلام رضا غلامی، ناهید فتح‌علیان، مهدی فتحی، عزیز قاسم‌زاده، زینب همرنگ، یعقوب یزدانی و حجت الله رافعی. در همین حال محبوبه فرح‌زادی معلم بازنشسته عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان و از اعضای ندای زنان ایران به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شده است. پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن شیکاگو در آمریکا درباره برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی در ایران عقیده دارد.
قانون نظام صنفی کشور داریم، بنابراین هر گونه فعالیتی که زیر نظر اصناف مختلف صورت میگیره تحت لوای اون قانونی هستش که جمهوری اسلامی پذیرفتتش. اما وقتی به موضوع نگاه به فعالین صنفی که در ارتباط با مسائل کارگری یا مسائل معلمین و فرهنگیان میرسیم، میبینیم یک نقطه تفاوت‌هایی رو در این زمینه میبینیم. چرا؟ به دلیل اینکه این نوع فعالیت صنفی رابطه ما بین یک رابطه دو سویه بین معلمین، بین کارگر و بین دولت هستش، اما در اصناف دیگه این موضوع مقداری تفاوت داره، به دلیل اینکه اصناف دیگه قادر هستن که یک سزل مسلسی رو تشکیل بدن که زل دیگهش در واقع مشتری های اونا و بازار هستش. بنابراین اصناف دیگه به اندازه فعالین صنفی کارگری و معلمین هرگز تحت این فشار قرار نمیگیرن و به همین دلیل هم ما میبینیم که نوع نگاه حکومت به اونها خیلی متفاوت هستش. اما در موضوع خاص معلمین و کارگرها، چون مطالبه اونها یک مطالبه ای هستش که باید از سمت دولت برآورده بشه، به نحوی اونها معمولا تحت شعاع اجرای قوانین دولتی به صورت مستقیم قرار میگیرن، به همین دلیل هم هستش که یک رابطه خشنتری رو ما در این زمینه باهاش برخورد میکنیم. به طور کل زمانی که قانون نظام صنفی در دنیا رواج پیدا کرد، تلاش میشد برای اینکه اصناف بتونن به حقوق جزئی خودشون، به حقوق کاری و شغلی خودشون دست پیدا بکنن بدون اینکه بخوان در موضوعات کلان سیاسی وارد بشن. بنابراین هر گونه فعالیتی که این فعالین صنفی کارگری یا معلمین دارن مستقیما بر نمیگرده به اینکه مثلا خواستار تغییرات خاصی در نظام بالادستی سیاسی ایران باشن. معمولا خواسته های اونا خواسته های در ارتباط با مسائل درآمدی، در ارتباط با مسائل بازنشستگی، در مورد مسائل بیمه شون و اینها هستش. ولی چرا نگاه حکومت به اونها از یک درخواست جزئی درآمدی برمیگرده به یک نگاه سیاسی؟ به دلیل اینکه دولت جمهوری اسلامی نشون داده که در طول این 14 دهه زیاد تمایل نداره که سیاست‌های کلان خودش رو با خواسته‌های یک گروهی تطبیق بده یا بخواد به خاطر یک گروهی از هدف خودش دست بکشه. این موضوعی هستش که یک تضادی رو ایجاد میکنه که هیچ وقت فعالین صنفی از این گروه نتونستن تا الان موفق باشن. اگه یه نگاه کوچیکی فقط به همین چند سال اخیر بکنیم، میبینیم که در سال 96 98 99 و همین 1400 هر بار که فعالین سیاسی فعالین صنفی فرهنگیان یا کارگری دست به تجمعاتی زدن، در پی اون دستگیری ها هم زیاد شده، با برخورد خشن نیروهای انتظامی برخورد کردن و حتی احکام طولانی زندان و شلاق که جزو احکام سنگین جزایی محسوب میشه رو هم متحمل شدن.
پیمان عالمی، سرپرست شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی، درباره وضعیت کشاورزی در نیمه نخست سال جاری گفت در بحث تولیدات دامی و پروتئینی شرایط ناپایداری در تأمین نهاده و تعادل بازار وجود داشت و دامداران شرایط مناسبی برای تأمین نهاده‌های خود نداشتند، زیرا نهاده‌هایی که به صورت دولتی باید به آنها تحویل داده می‌شد داده نشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اشاره به تأثیرات خشکسالی در بخش کشاورزی و زراعت نیز گفت دامداران برای تأمین یونجه، کاه و علوفه دچار بحران شدند و به ناچار آنها را با قیمت بالاتری تهیه کردند و به همین علت امسال هزینه های تولید در بخش دام بسیار بالا بود. اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا، با اشاره به اهمیت نقش جوامع روستایی میگوید
در ایران روستاییان عشایر نه تنها در صف نخست تولید مواد غذایی هستند که بخش مهم امنیت مواد غذایی و امنیت غذایی کشور را تامین میکنه، بلکه همینطور در صف نخست مقابله و تاثیرپذیری از تغییر اقلیم هستند. همینطور مهاجرت اونها، خالی شدن جامعه روستایی یا ناتوان شدن جامعه روستایی رو میتونیم یکی از عوامل مهم از بین رفتن خاک و سرزمین بدونیم. امروز جامعه روستایی ایران ناتوانتر از همیشه است، برای اینکه بخش کشاورزی، دامداری، مرغداری و به طور کل کارگاه اقتصادی خردی که به شکل خانوادگی یا در پیوند با زمین و کشت و کار و آب اداره می شد، اغلب توان خودشون رو برای ادامه از دست دادن. وام هایی که بعد از حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله قولش به کشاورزان داده شده بود و بیمه زمین و کشاورزی اونها، خانه محل زندگی اونها اغلب به اونها تعلق نگرفته. جوامع روستایی ما هنوز بخش زیادیشون به منبع آب پایدار و به منبع انرژی دسترسی ندارن. با افزایش پاندمی اکثر این جوامع روستایی متوجه شدن که خدمات درمان و سلامت و زیرسازهایی مثل جاده، حمل و نقل و ارتباط با مراکز استان و شهرهای بزرگتر که به شدت بهش نیازمند هستن برای اونها فراهم نیست. این خلأش خیلی بیشتر از قبل خودش رو نشون داد. امروز به خاطر از بین رفتن و ناتوان شدن جامعه روستایی، ما با حتی با الگوهای جدیدی از مهاجرت مواجه هستیم که در پیوند فقط با خشکسالی و کم آبی نیست، بلکه در پیوند با توسعه نیافتگی. جوامع روستایی ما اغلب مهاجرت کردن به شهرها و حاشیه شهرها و مسئله مهم اینه که آمادگی کامل و کافی هم در این جامعه به وجود نیامده بوده به خاطر داشتن مشاغل دیگه و همینطور آمادگی کافی و در مورد زیرسازه شهری هم در حاشیه کلان شهرها به تب به وجود نیامده برای اینکه جمعیت دیگه‌ای در اونجا ساکن بشن. منظورم امکاناتی مثل دسترسی به مدرسه، خدمات درمان و سلامت، فضای سبز، راه و از این قبیل. به این ترتیب ما در هر دو سوی این مهاجرت به شدت با معضلات اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌ای مواجه خواهیم شد.
خانم بهرامی همچنین اشاره می‌کند
موضوع دیگه‌ای که باید در مورد جامعه روستایی و کشاورزان عشایر بهش اشاره بکنیم اینه که دولت اونها رو به یک فرمی به حال خودشون واگذاشته و از دسترسی به تکنولوژی نو در حوزه کشاورزی یا دسترسی به آموزش اونها محروم بودن و ما همون شیوه سنتی رو در کشاورزی ادامه دادیم، علارغم اینکه همچنان بحث جدی و مصرف آب در حوزه کشاورزی مطرحه و ما می‌بینیم که جامعه امروز، جهان امروز در حوزه کشاورزی و جامعه روستایی به شدت دانش محور شده. از طرفی امکان تشکیل انجمن‌های روستایی و همینطور تعاونی‌ها، شرکت‌هایی که منافع کشاورزان و عشایر رو تأمین بکنن به شکل مستقل برای اونها وجود نداره، برای اینکه همیشه نهادهای موازی بودن و شیوه کنترلی بسیار سختی بر اونها بوده، کما اینکه نمونه‌هاشو در اعتراضات خوزستان، اصفهان به شکل‌های متفاوت دیدیم. به این ترتیب من فکر می‌کنم که وضعیت جامعه روستایی ما به شدت در خطر و شرایط کشاورزان، دامداران و عشایر در ایران شرایط بسیار بسیار بدتری هست نسبت به حتی دو سه سال گذشته، که نه فقط به خاطر تغییر اقلیم، نه به خاطر خشکسالی، بلکه به خاطر توسعه نیافتگی و فراموش شدگی طولانی مدت در زندگی و شرایط روستاییان به اونها تحمیل شده.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.